پیامشون رو. خانم راضیه سوال کردن که این طبیعیه که بعضی از اشعار حافظ رو متوجه نشی. بله، قرار نیست ما همه چیز رو نعل به نعل درکش بکنیم، بعضی وقتا پیش میاد. 0990 37 15 زدن راننده لودر. آقا خدا قوت، خیلی مخلصیم. آقای مهران از تهران گفتن که یک ساله که عقاید یک دلقک روی میزه، 30 صفحهشو خوندم، نمیتونم تمرکز کنم. راجع به این قضیه که چطور کتاب بخونیم امشب کمی با هم بیشتر حرف میزنیم. آقای خانم رضوی از مشهد گفتن بدون کتاب نمیشه زندگی کرد. این البته نظر ایشونه، نظرتون نظر بسیار محترمیه، منم با شما هم عقیده هستم. دیگه چی؟ اینم تا اینجا، بذارید اینا رو برم صفحه بعدی. پرسیدن سوال بهنام چی بود، عرض میکنم خدمتتون الان. نه، میگن که منو خیلی ها باید 12 ساعت کار کنیم، شیفت شب و روز، یک هفته ای، 7 صبح تا 7 شب، حتی جمعه ها 360 روز سال پای دستگاه سبد سازی. وقتی میام خانه 10 ساعت باید بخوابم. حالا اگر تونستی بخون، شما و مرفهین بیدرد اگر سواد باشد بخوانند. دست شما در نکنی، خدا قوتت بده مرد، ایشالله که توان داشته باشی و همیشه با قوت و قدرت کار کنی، رزقت زیاد و سفرت پر همیشه انشالله. نادر از بوجود گفته چون لبه برگه های کتاب انگشتم و چند بار برید دیگه کتاب نمیخونم، با کتاب لج کرد، با کاغذ لج کرده. بعد دیگه خانم راضیه که خوندم پیغام شما رو، و حالا برگردم به حرف یک سری از دوستان. بله قطعا همینه، ما در مدرسه هامون رفقا و عزیزان معلم من یه وقتایی همه چیز رو همون کتابه میبینن. من ممنونم از خانم نیکسیمایی، معلم کلاس دوم دبستانم، که به من بال داد برای بهتر و بیشتر کتاب خوندن. ممنونم از پدرم که میدونم صدای من رو میشنوه، پدری که دیپلم هم نداشت ولی به من یاد داد که کتاب بخونم. متشکرم از مادرم که به هم اجازه داد کتاب بخونم، و وقتی که نمره هام در دبستان خوب میشد جایزه برام کتاب میخرید، کتاب هایی که دوست داشتم، و هر آن چیز که دارم رو مدیون این عزیزانم. آقای اکبریان، معلم انشا و ادبیات فارسی کلاس اول راهنمایی، هر کجا هستین سلامت باشید، متشکرم از شما. آقای شاددل، ممنونم از شما، معلم کلاس پنجم. اینا رو دارم میگم که فکر نکنید همه معلمان، نه، ولی توی این عصر رفقای معلم من کمی خستند به دلیل حقوقهای کمی که میگیرن، پرداختهای بدی که داره میشه از سمت آموزش پرورش بهشون، فقط زمان رو به همون درسه میگذرونن، ولی باور کنید که زندگی چیزی جز این درس هاست، باور کنید. به قول جناب حافظ که از قیل و قال مدرسه چندی دلم گرفت، یک چند نیز. بله
سودی کو و از بافته وجود ما خودی کو در چنبر چرخ جان چندین پاک کن این سوزد و خاک می شود جودی کو از بافته وجود ما خودی کو در چنبر چرخ جان چندی پاک کن می سوزد خاک می شود خودی کو
این یکی از رباعیات منتسب به خیام از درس علوم جمله بگریزی به. خیلی ها معتقدند که خیام که یک دانشمند و ستاره شناس و آدم خیلی خفن و اهل علمی بوده همچین چیزی نمیگه، ولی من معتقدم که اتفاقا از زبان خیام باید چنین چیزی رو شنید، به خاطر اینکه او خودش میدونسته که چی داره میگه و این خیلی چیز جذابیه. خانم کیوانی از اردبیل گفتند که من وقتم خیلی کمه، ولی با این حال سعی میکنم که کتاب بخونم چون بچهای داداشم همه چی از من تقلید میکنن، سعی میکنم با تشویق و جایزه اونا رو به کتابخونی عادت بدم. دم شما گرم، خیلی کار خفنی میکنید و مهمه. میگن که اونقدر شجاع بودی که شروع کردی، اونقدر قوی هستی که داری ادامه میدی، پس حتما اونقدر لیاقت داری که به خواستت برسی. اینم حرفیه. و دوست خانم زمرد گفتن که بعضی ها به جهل و نادانی خودشون اصرار دارن. یه چیز عجیبیه که هستی، کارش هم نمیشه کرد. میگه اگه هدف از کتاب خوندن گرفتن اطلاعات، سرگرم شدن یا غیره باشه، با این تکنولوژی بهش میرسیم شاید. اینو خانم دلارام تابان از کاشان گفتن. لزومن گرفتن اطلاعات و سرگرم شدن نیست، ولی این هم بخشی از اون هست. دیگه عرض کنم به حضورتون که من از رفقام در فضای مجازی پرسیده بودم که اولین کتابی که خوندین توی زندگیتون چی بود؟ اولین کتابه. بعد خب خیلی چیز دیگه، به خاطر اینکه اولین سخت یاد آدم ممکنه بمونه چون خیلی ازش گذشته برای بعضی ها. گفتند که مثلا خانم دریا گفتند که دنیای صوفی. بعد دوستی گفتند که یادم دختر خانم لیلا گفتند دختر کبریت فروش کلاس اول دبستان بودن، توی کانون پرورش فکری بودن، بعد که مادرشون اونجا ثبت نامشون کرده، حوالی سال 65 یا 66 انقدر در ذهنشون مونده. بعد دیگه خانم شوندی یه کتابی اسم بردن که نمیدونم اسمش چیه، یعنی نمیتونم بخونمش. بعد دوستی گفتن که حسنی ده شلم بود. بعد دیگه عرض کنم که مری پاپینز، علیرضا رفیق درجه یک ما، گفته فارسی اول دبستان همون، بعد که توش داستان سه خرس بود. بعد دیگه از ناصر کشاورز کتاب پاییز خانم بامداد خمار رو خوندن که این روزها سریالش هم داره پخش میشه در شبکه از در چیز این پلت ای بابا پلتفرم نه همین چیچی های کاربردی. بعد که میگن که اقتباسیست، باشه میشه راجبش حرف زد، ولی مهم اینه که کتاب بامداد خمار جزو عاشقانه‌های پرفروش ادبیات فارسی ادبیات داستانی ماست، اینجوری بگم درسته. و دوست دیگری هم گفتند که خانم فرشته توی ده شلم بود، حسنی تک و تنها بود. سجاد گفته که شازده کوچولو. و دیگه خانم میترا از زنجان همسایه ها رو خوندن، اولین کتابی که خوندن. با چه کتابی هم شروع کردن؟ خانم راضیه گفتن قصه های خوب برای بچه های خوب، خداش بیامرزاد آقای آذری یزدی رو. علی گفته قهوه سرد آقای نویسنده. بعد در 7-8 سالگی خانم زهرا دایرت المعارف زهرین رو خوندم و دیگه کتاب یاسمین میرمؤدب‌پور، بلندی های بادگیر، زهیر، بعد ناتور دشت، اوه چه خفن. دوستی گفتن، مجید گفت، مجید درویشی گفت آقا یادم نیست. کدو قلقل زن اولیش بوده دیگه. خانم محبوب قصه های من و بابام رو گفتن. اولین چیزی که خانم فرینوش تونستن خودشون بخونن کیهان بچه ها بوده. دیگه نیست دیگه. پوریا موسوی بامداد خمار رو در 11 سالگی خونده. آقای دکتر نازنین ما ناصر رضایی پور با کتاب های کانون پرورش شروع کردن، کتاب های مثل دور ریختنی ها و خروس زری پیرم پری. به 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 به. خانم مژگان گربه چکمه پوش. محمودی که یه شبم مهمونمون بود سینوها رو خونده، اولین کتابی که دست گرفته. حسن داستان راستان رو خونده. خانم معصومه هم گفتن که کتاب نخوندم ولی کتاب سمفونی مردگان عالی بوده براشون. این اولین ها بود. حالا بریم سراغ رفقای درجه یکم در رادیو جوان که محمد گراوند دوست داشتنی رفته سراغشون و ازشون پرسیده آخرین کتابی که خوندین چی بوده.
گرامی می‌داریم هفته کتاب و کتابخوانی رو و ویژه به کسایی که کتاب می‌خونن مثل خانم مژده تهرانی ها. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوبی؟
متشکرم.
از تهیه کننده های خوب شبکه رادیوی جوان.
خانم تهرانی
کتاب می‌خونید؟
تلاشمو می‌کنم.
شما الان کتاب چی خوندین آخریش؟
آخریش کتاب از نفس افتاده است که در مورد فکر کنم 39 تا از ورزشکارایی که توی تاریخ ورزش به حقشون اونطوری که باید میرسیدن نرسیدن یا شکست خوردن یا اینکه رفتن تا اوج و یه اتفاق برشون افتاده و فید شدن.
من وحید اسدی هستم و چقدر مشتاقم از این که کتابی که دستم هست به تو معرفی کنم. اسمش هست عادتهای اتمی. راجع به اینه که اگر که ما عادتهای خوب و پسندیده داریم یا عادتهای که دوست نداریم اینا رو داشته باشیم یا اصطلاحا عادتهای بد داشته باشیم، چگونه میتونیم که این عادت‌ها رو تقویت کنیم توی زندگیمون، توی زندگی روزمره‌مون.
خانم صدیقه مرادی سلام علیکم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
شما آخرین کتابی که خوندید یادتون هست؟
کتاب دنیای صوفیه، یه کتاب قطوری هم هست. چون تازه شروع کردم طبیعتاً نمیتونم کل داستانو بگم بهتون، خودم هم همینجوری دارم باهاش پیش میرم، ولی فعلا صوفی یه سری اتفاق داره براش میفته، یه کمی توجهش به یه سری نکات داره بیشتر جلب میشه و شاید بگم مخلص این مصرع که از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، یه سری سوالهایی داره توی ذهن صوفی نمه نمه ایجاد میشه.
الان آقای حسن سنوبری عزیز خیلی خوشتیپ کرده، چه رنگ لباس قشنگی.
سلامت باشی. سلام به تو. سلام
خوبی؟
هر کی صدای منو میشنوه به قربونت برم. والا من مقاله بیشتر میخونم از کتاب، میدونی، یعنی چون زندگی خیلی به قول معروف شلوغ بلوغ و منم دو تا بچه دارم و سرم شلوغه. سلامت باشی. نمیگم کتاب نمیخونم، کتابم میخونم، اگه خواستی صحبت میکنی راجبش. اتفاقا مثلا آخریشو بگم چون کتاب جذابی هم بود، کتاب اسب سیاه، نویسنده شدم نمیاد. عرض به خدمتت راجب آدمایی که از راه اصلی به مقصدشون نرسیدن، میدونی، یعنی ما همیشه میگیم کسی که میخواد مثلا یه اخترشناس بشه، فیزیکدان بشه، باید بره دانشگاه ستاره شناسی بخونه یا فیزیک بخونه، بره همجوری جلو جلو جلو. مثلا نمونه های بسیار زیادی میاره از آدمایی که از وسط راه شروع کردن.
به به. خانم زندیان بزرگوار سلام.
سلام آقای گراوند عزیز، خسته نباشین. چه خبرها؟
زنده باشی. شما خوبی؟
متشکرم. حقیقتش آخرین کتابی که خوندم کتاب کورسرخی خانم عالیه عطایی، زن مهاجر افغانستانی که در ایران زندگی کرده و این کتاب هم درباره مهاجران افغانستانیه. این خانم از کودکیش اومده و در مرز ایران و افغانستان زندگی کرده. کتاب بخونیم جوان بمانیم، این شعار پویشیه که شبکه جوان را انداخته.
درود بر شما.
خدا
زنده باشی. خدا نگهدار.
خب خب این گفتگوهای خوردی که شنیدین، این کلاژی که شنیدین، گفتگوهای مفصلش در طول همین هفته از شبکه جوان پخش خواهد شد و خب افتتاح ماجرا با برنامه ما بود. به به چه ذوقی کردم اینجا پوزشو بدم. بهنام سوال کرده بود که چرا بارون نمیاد، این سوال بهنام بود، اگه توصله کردین. نه بهش فکر کردم ای آقا بهنام سختش میکنی ماجرا. یکی این، دو یه چند تا نکته بهتون بگم. برای کتاب خوندن توی خونه یه لوکیشن ثابتی، جای ثابت پیدا کنید. مثلا بیاید همینجور کتاب دستتونه تو خونه بچرخین، یه جایی میچسبه به جونتون، میگین آقا مثلا من تو آشپزخونه خیلی راحت کتاب میخونم، چه میدونم اون گوشه پذیرایی. اینی که دارم میگم برای خونه 200-300 متری نمیگم، اما برای خونه های از 38 به بالا تا حتی 100 خورده متری میگم، روی اون کاناپه ای که اون گوشه گذاشتم یا اون گوشه رو زمین راحت ترم، میتونم دراز بکشم مثلا یه گوشه خونه و کتاب بخونم. یه خواهش ازتون بکنم، کتابو با خودتون تو تخت نبرین. تخت برای استراحت و خوابیدن و آرامش شماست. کتاب نبرین تو تخت، بیرون یه چند خطیشو بخونید. گوشی هم نبرین بهنام بی ادب. بهنام میگه فقط گوشیتونو ببرید. گوشی چیه؟ بنده دور. من واقعا یکی از سخت‌ترین لحظات زندگی، تلاش‌هایی که دارم می‌کنم، می‌دونم هم نافرجامه‌ها، اینه که این گوشی هوشمنده رو بندازم دور، یه دونه از این گوشی دکمه یا بگیرم دستم. ولی باشه، چشم میدم به تو. الان مشکلم اینه که 90% کارهای بانکی که باید انجام بدیم با این گوشی است و گرفتار شدم واقعیتش. نه پولدار نیستم اتفاقا، بدهیامو باید پس کنم. همین الان نقدن حاضرم، دو تا کارت دارم جفتشو باهات عوض میکنم. نقد نقد، یکیش حقوقیه یکیش هم کارت معمولیه. حقوق که ندارم خدا را شکر، رادیو جوان که بهم پول نمیده، بعد رادیو تهران هم بهم پول نمیده چون برنامه ندارم اونجا اصلا. عرض به حضورت که پس این که خالیه، بعد اون یکی هم دیگه حالا بیا ولی حاضرم با توسط کنم. کار نداریم بگذاریم. آره کتاب رو با خودتون تو تخت نبرین، گوشی که اصلا نبرین، یعنی گوشیتون رو خاموش کنید یا سایلنت کنید بذارید یه گوشه. مگر این که مثلا چه میدونم پزشک باشید و آنکال یا در انتظار تماس، نبرید بهتر، حالا کار نداریم. ولی یه گوشه رو تو خونه برای کتاب خوندن پیدا کنید. امین سلام، چطوری؟
سلام. سلام به عمران، اینجا شب نیست.
چه خبر؟
سلامتی. خوبم.
خوبی؟
آره
خوبیه. یعنی چی خوبم؟
خواستم میگن خوب نیستم ولی دیدم یه خورده تلخه.
خب چرا خوب نیستی؟ تو هم ما هم آدمی، میتونی خوب نباشیم. خسته ای؟ از چی خسته ای؟
ذهنی بیشتر.
چی کار کردی؟
شاید یکی از دلایل خستگی این باشه که خب همین سوالی که امشب داریم، مثلا این دغدغه‌ای که امشب داریم، مثلا چی کار داشتم میکردم این سوال ها؟ خب مثلا این همه وقت بذاری واسه چنین کاری، مثلا بشینی کتاب بخونی، بشینی کتاب بفروشی.
همین چند سالته؟
من 33.
33 ساله. چند سال کتاب فروشی میکنی؟
10-11 سال.
از اول مستقیم اومدی تو همین کار؟
نه.
ها.
من خب از زمانی که، یعنی قبل اینکه وارد دانشگاه بشم، کارو شروع کردم، تو شرکتی کار میکردم. البته اونجا جالب بود که ما یه بخشی کتاب داشتیم.
خب
و من یه چیزو بگم،
فضولی کنم، شرکت چی بود؟
ببینیم، ما 8000 قلم جنس داشتیم از لوازم تحریر، اداری، بخشم کتاب داشتیم، چاپخونه داشتیم.
خب
کارهای مختلفی رو تو اونجا من یاد گرفتم دوران دانشجویی. و اون زمان خب من بیشتر علاقم سینما بود.
رشته چی بود؟
رشته دانشگاهی. رشته اولم عمران بود. خوب. رشته دوم گویندگی.
خب
و البته علاقم سینما بود، کار سینما. و یه خورد عجیب و غریب بود، اصلا نمیدونم چرا عمران میخوندم و عشق هم مثلا کتاب خوندن و شغل کتاب بودش.
تو اولین کتابی که خوندی یادته؟
اولین کتابی که خوندم، یعنی خودم تونستم یعنی کلماتشو بخونم، غیر از کتاب درسی، کتابی بود که اول ابتدایی بودم، رفتم نمایشگاه کتاب همراه مدرسه و یه کتاب در مورد نجوم بود، یه کتاب ساده برای بچه‌ها بود. قشنگ یادمه، خیلی حس عجیبی بود. اتفاقا گفتین، میگم که اون باید تشکر از پدر مادرم بکنم که وقتی یادم این تصویر، گفتم میخوام برم نمایشگاه، با یک ذوق پول دادن، گفتن هر چی دوست داری بخر. و هیچ وقت اون تصویر خودشون اتفاقا یادشون رفته، ولی اون تصویر هیچ وقت یادم نمیره، اون کتاب رو هیچ وقت یادم نمیره. آره اولین کتاب اون بود. ولی خب دیگه تو 13 14 سالگی دیگه کتاب خوندن جدی تر شد دیگه، انتخابی شد.
با چی چیا با چی چه فضاهایی رو انتخاب کردی؟
من یه خورده تلخ شروع کردم.
خب
مثلا با کافکا شروع کردم.
آها
یعنی میدونین این جوه این شکلی بود دیگه، مثلا اواسط دهه 80. بعد من یکی دو سال بعدش رفتم سراغ سینما، خیلی سنم کم بود، 16 سالم بود، یعنی کام 16 17 سالگی من فیلم پایان دوره هم ساخته بودم. و اون زمان باعث شد که اون فضایی که داشتم قبل اون دوران طی می‌کردم، می‌رفتم انجمنا و بعدی بچه خجالتی هم بودم که گوشه می‌شستم، بعد می‌شنیدم که فضای روشنفکرانه اون زمان به این سمت و سوی، می‌رفتم کتابا رو می‌خریدم می‌خوندم. یعنی هدایت خیلی خاصی نبودش، ولی جذاب بود که یهو پریدم تو دل یک اتفاق عجیب و غریب. جذاب
چیش جذاب بود؟
این که انگار مثلا شبیه آدم هایی که دیدین از آب میترسن، خود من از آب میترسیدم. یعنی من مواجهم با آبم همینجوری بود، مثلا یه اون پریدم تو آب و یکی گفت دست و پا بزن، من کنارت، همیشه اتفاق نمیفته. اینو بارها تکرار کردم دیگه واسم عادی شد. تو کتاب خوندن جدی و انتخابی شد واسم، یهو رفتم سراغ گزینه هایی که خیلی سخت بود و اصلا نمیفهمیدم. یعنی وارد دنیایی شدم که خورد احساس میکنم اصلا حتی تاریک بود، ترسناک بود، ولی باعث شد که دست و پا بزنم، مسیر رو پیدا کنم. یعنی مثل آدمی که ته چاه میفته به زور تو اون تاریکه، این زحمت رو میکشه و وقتی میاد بالا انگار خیلی راحت میتونه بفهمه که چقدر ارزشمنده این فضا. خیلی توضیح شخصی ها، حس درونیه، به خاطر محتوای کتابایی که میخوندم. حالا دوستانی که کتاب خونن و شما که استادی میدونید دقیقاً کسی که با کافکا شروع کنه با چنین ادبیاتی، و کافکا خودش یه ارجاعاتی داره، یه سری زیرشاخه داره واسه خودش، یه سری طرفدار داره که قطعاً میرین سراغ اون نویسنده ها. اونا خب همش عموما تو اون فضای اوایل قرن 20 فضای تلخیان و به خاطر نگاهشون و یه خوردم گنگن. این باعث شده بود که اصلا من تا مثلا 16 17 سالگی فکر می‌کردم اصلا فضای رمان خوندن، قصه خوندن و کتاب خوندن اصلا تلخه. بعدش یه خورده متفاوت شد. مثلا شاید باورتون نشه، مثلا هری پاتر رو بعدها خوندم، یعنی مثلا باید اون زمان می‌خوندم بعد خوندم. مثلا من یادم که تو کتاب فروشی نشسته بودم، بعد دوستان میومدن فکر می‌کردم مثلا چی تو دستمه دارم می‌خونم. بعد کتابای اسدالله شعبانی می‌خوندم، قصه های کوتاه یه صفحه. یعنی مسیر رو برعکس رفتم.
میگم بگم که آقای شعبانی از تاثیرگذاران حوزه ادبیات کودک و نوجوان هستند در سرزمین ما. خب 10-12 ساله که کتاب فروشی میکنی و کار کتاب ما چی شد رفتی اونجا
سراغ کتاب فروشی؟ خیلی اتفاقی بود. من میگم اول شتان داشت همینه میگفتم، یه خورده شاید مثلا بگن یه سری وهم وجود داره، ولی یه سری تصویرها تو زندگی ما هست که برای خودمون منطق داره. من آقای باسنی تو بچگیام همیشه یک تصویری داشتم که لابلای قفسهای کتاب دارم قدم میزنم. از این تصویری که نمیدونم از کجا میاد، انگار یک ایده برای آیندهم دارم. و وقتی که تو اون شرکت کار میکردم این جمله من شاهد دارم اون همکارات پیدا کنم، بارها بهش میگفتم، میگفتم من این تصویر قفسهای کتاب میدیدم، نگین که این قفسه اصلا اونام نبود، یه فضای بزرگتر بود. من دانشگاهم تموم شد، رفتم سربازی، اومدم، چند ماه گذشت و من تو همون شرکتی که بودم مثلا پیشنهاد کار به عنوان مثلا مدیر فروش داشتم، مثلا تو سن 22 سالگی، و پیشنهاد کارهای بزرگتر عجیبتر، یعنی خنده دار وقتی خودم فکر میکنم که چرا سراغشون نرفتم. بعد چند ماه صبر کردم و میگفتم نه من نمیخوام این کار انجام بدم. هیچ ایده ای هم نداشتم کتاب فروش بشم، یعنی اینجوری نبود برام خیلی یک سیستم خیلی از قبل تعیین شده باشه که بخوام کتاب فروش بشم، باز دغدغه بشه سینما بود، ولی میگفتم نمیخوام پول از این را در بیارم، یعنی یه بیزینسی باشه یا مثلا کار تجارتی باشه یا تو بازار باشه. یه شب یکی از دوستان که دوست خیلی دور من بود، اصلا دوست فضای مجازی اون زمان تو اون مثلا وبلاگایی که داشتیم و اینا، پیام داد گفتش که نمایشگاه کتاب میری؟ گفتم آره. قشنگ یادم آقای حسین آبان سال 94 بود و من چند روز مونده بود تولدم و جالب بود که قشنگ من روز تولد 24 سالگیم رفتم نمایشگاه کتاب رشت. و شروع داستان اینجوری. مثلا من قرار بود یه هفته همینجوری خدمتم هم تمام شده، گفتم تفریح هم چوش کار باحالی، اصلا نمی‌دونم دنیاش چه جوریه. گفت تو شهرستان ما نشرمون یه نماینده‌ای می‌خواد که بفرستیم، کتابام نمی‌شناختم. رفتم اونجا دیدم فقط کارهای مثلا نغمه یخ آتش گیم آف ترونز و بعد آگاتا کریستی رو می‌شناختم و یه سری نویسنده این شکلی ها. بقیه دنیای فانتزی آرل استاین مثلا تو حدودی کارهای ترسناکش. بعد اینکه یه هفته گذشت، اصلا روز سوم چهارم مدیر فروش نش خودش اومد اونجا. بعد آمار فروش خوب بود براش. گفتش که کار چی بود؟ شروع کردم هم صبح تا الان حضوری هم دیگر ندیدیم. گفتم که خب اینجوری بود داستان فلان علاقه تام. گفت ادامه میدین کارو؟ گفتم بعدم نمیاد، حداقل امسال دوست دارم همینجوری بگذرونم. من اون سال 6 تا افکام نمایشگاه رفتم، اهواز رفتم، گرگان رفتم، شیراز فکر کنم رفتم، بندر فکر کنم رفتم. رفتم دیگه از نمایشگاه سال 95 نمایشگاه تهران، من دیگه رفتم تونه قرفه بودم، دیگه کار من جدی شروع شد. این اتفاق افتاد تا اینکه سال 96، یک سال نیم بعدش من کتاب فروشی داشتم خودم و دیگه یکی دو سال کتاب فروشی دووم آورد و
خوردی به کرونا و
قبل کرونا بود. اصلا قبل کرونا خودم یه کرونای تو کتاب فروشی.
چرا کتاب فروشی تو تعطیل کردی؟
تعطیل نکردم، به لحاظ مالی برآورد اشتباهی کردیم. یعنی ما هزینه زیادی واسه کتاب فروشی کردیم، دکور خیلی شیکی داشتیم و پول زیادی اونجا خرج کردیم، ولی اونجا که فکر میکردیم در نیومد.
از اولش نمیدونستی که فضای کتاب اینطوری نداره پول؟
میدونستم.
خب با چرا این کار کرد؟
نمیدونم، اصلا احساس کردیم که باید این کارو بکنه. من اتفاقا اون هفته با اینالو صحبت میکردم، گفت این که کتاب فروش ورشکسته بهت میگن چه حسی داره؟ میگم اصلا دوست دارم ورشکستگی رو تو این حوزه تجربه کردم. آیا واسه نمیدونم، شاید بعضی ها فکر کنن چون خود من اینجوریم، یه سری دوستانی که میبینم میگم میکروفون جلوشون قرار میگیره شروع میکنم به داستان سرایی یه سری تراژدی ساختن یا میخوام قضیه دراماتیک کنم. نه و واقعا نمیدونم، یعنی همین الانم چون سن میره بالا ریسک پذیری پایین تر میاد، ولی همین الانم در طول زندگی دارم مثلا ریسک میکنم، قمار میکنم. یعنی سبک زندگیم که به روزم بسته است که مثلا من دور از خانواده دارم توی شهر بزرگ زندگی میکنم، کاملا مثلا ریسکه و اگر یک جا بخوام برگردم هیچی پشتم نیست. یعنی من در روز دارم این اتفاق میفته و فکر میکنم آینده‌ای که کتاب نباشه قرار چی کار کنم، آینده‌ای که مثلا نهایتا کار گویندگی نباشه میخوام چی کار کنم. که شاید هم نباشه.
کتاب چیه؟ چه آورده‌ای برای زندگی تو داشت؟ بدون شعار بگو.
آره همین میخوام، شعاری نباشه. ببینید من اتفاقا بیرون داشتم به جواب دوستان فکر میکردم، داشتم میگفتم که اتفاقا به این سواله داشتم خودم فکر میکردم برای من چی بود که کتاب ادامه دار شد. من میتونم توی کلمه بگم لذت.
لذت چی؟
میرین یه کیفی توی کلمات و قصه ها، داستان ها و آن چیزی که تا الان اون شکلی نگاه نکردم و داره به هم تصویر میده، داره یک جهان جدیدی نشون میده. برام این جهان جهان عجیبی بود، این لذت لذت خاصیه. این که حتی یک جایی نمیگم جدیده، یک جایی فقط احساس میکردم یک آدمی هم مثل من فکر میکرد، یه آدمی هم اون دغدغه‌ای که من اون سالها به اون موضوع داشتم مثل من داره و اصلا مکتوبش کرده، اصلا واسش قصه ساخته، داره در موردش حرف میزنه تو هر قالبی. و من میگم نهایتا لذت است، یک لذت درونی. من الان دوستانی که میگفتن بهونه های مختلف فلوس کتاب نخوندن، میگم بهونه واسه لذت نبردن. اگر نمیخواین کیف کنین کتاب نخونین. اگر میخواین که یک زندگی خطی پیش بره، مشکلات هم همین خط هم بشکونه، هر لحظه بیشتر اذیت بشین، کتاب نخونین.
یعنی میگی کتاب مثلا نجات دهنده است؟
نه به اون نگاه آرمانی. اتفاقا خیلی ساده و دم دستی به نظر من. اصلا لذت معمولیه، یعنی همین میدونین کمک میکنه که قدمامونو خیلی جذابتر برداریم، کمک میکنه که هم امروز چیکار کنیم. یعنی مثلا نمیخوام خیلی سطحش رو پایین بیارم، شما مثلا غذا میخورین که هم یه کیفی داره هم یک احساس نیازی برطرف بشه. من احساس میکنم کتابه همون داستان در واقع کشف نشدن لذتش و جایگاهش تو زندگیمونه. غذای کشف شده، یعنی بشر به این رسیده که غذای نیازه، ولی کتابه رو میتونه بدونش بدون اون زندگی کنه و پیش بره. به خاطر همین نتونست همچنان به عنوان یک جایگاه ویژه براش تعریف کنه.
البته فکر میکنم این نگاهی که تو میگی در ایران باشه، در فرنگستان، چون هنوزم تیراژ کتاب بالاست، کتاب با تیراژهای خیلی خوبی داره چاپ میشه، بازار خاص خودش رو داره.
آره آره.
بعد و جایزه های بین المللی و جهانی هنوزم دنبال کشف استعدادها یا اسمها.